أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله قصاص مادر به قتل فرزندش بود که مشهور ثبوت قصاص بود، ولیکن صناعت این رو اقتضا نمی کرد و لذا برخی از بزرگان در فتوا ولو ملتزمند به حسب اطلاعات ادله به ثبوت قصاص، ولیکن احتیاط کردن در مقام عمل به این که تصالح بر دیه شکل بگیره. به هر حال مشهور همینی بود که گذشت و صناعت گفتیم اینو اقتضا نمی کنه. من یه نکته ای رو ایشون اون روز مثالی رو که گفتن موجب ابهام شده بود، بعضی از دوستان سوال می‌کردن، این رو من اشاره کنم برای رفع ابهام. عرض ما این بود که مفرد ظهور در جامع داره و استعمالش در مورد جامع هیچ عنایتی درش نیست. بله مکررم عرض کردم استعمال سیاق مفرد ذکور در خصوص اناث این خلاف ذوق و خلاف شاید اصلا غلط باشه، نه اینکه حتی به مجازم گفتیم قبولش نداریم. یعنی اگر به یک زنی تعبیر بکنه که یا مسلم، در خصوص زن قضیه خارجیه استعمال سیاق ذکور، نگفتیم مجاز، حتی گفتیم شاید غلط هم باشه. با اون مثالی که ایشون اون روز میزد، قضیه استعمال در خصوص انثا بود، یعنی قضیه خارجیه بود. گفت رأیت مسلمن، چون گفت که وقتی میگه زنی رو دیده میگه رأیت مسلمن، ایشون میخواست بگه خلاف ظهور محضن بالاتر از ایشون حرف میکنه، غلطه. اگر کسی زنی رو دیده بگه رأیت مسلمن، غلطه. اما اذا رأیت مسلمن که منظور من بود، نه، رأیت مسلمن شامل زن میشه، یعنی جنس. اذا رأیت مسلمن یا اذا شهد عندك المسلم کذب سمعك و بصرك عن اخيك المسلم، حالا اینجا اخ گفته دیگه باز با الهای خصوصیت، یا اگر بود عن المسلم یعنی جنس مسلم، شامل زن و مرد میشه. یعنی شما اینطور نیست که از زن یه قضیه و شما نقل شد حمله به صحت دیگه او رو شامل نشه مگر با الهای خصوصیت. کذب سمعک عن المسلمین یا اذا شهد عندك المسلم، اینا همه شامل بکور و اناثه. استعمال سیاق ذکور در خصوص اناث، من از ایشون عربتر عرض کردم، ایشون میگفت که خلاف ظاهر، من اصلا میگم غلطه. اما استعمال در جامع، نه این که فقط غلط نیست، حقیقت هم هست و استعمالاتی که وجود داره در شریعت بدون قرینه همه مؤکد اینه که استعمال در جامع بدون هیچ عنایتی بوده. طلب العلم فریضتون على كل مسلم، با مسلمه نداریم ما که اوز خون با مسلمه یا که از خودتون در این مهره باید دارید میکنید. اینی که تو روایت هست طلب العلم فریضتون على كل مسلم، همین است الاغی. خب اصلا به ذهن کسی خطور میکنه که این روایت گفته گفته طلب العلم فریضتون بر مردان و بعد برای زنان با الغاء خصوصیت، مثل این که بگه الصلاه واجبتون علی المسلم، بعد بگه خود مردا رو گفت با الغاء خصوصیت. البته به اونجام برسه، گفتیم ما دو بیان داریم، یه بیان اینه که الغاء خصوصیت، ولی به اونجا منتهی نمیشه. الغاء خصوصیت هم بر اساس ظهورها، ولیکن عرض ما این بود استعمالات هیچ گونه دلالتی بر اختصاص صیغ ذکور به خصوص ذکور به نحوی که استعمالش در جامعه و هم به عنایت و مجاز و غیر حقیقت باشه، اقتضایی در هیچ یک از این موارد نیست. منظور ما این بود. ما بسار و حولا لا یعنی انه هل هناك نقض على هذا بحيث انه واضح اذا قيل مثلا طلب العلم فريضة على المسلم يفهم من انه على الرجل المسلم.
السبب
انه اذا قال رأيت مسلما هذا حكاية عن قضية خارجية، والقضية الخارجية لا تتحمل الجنس. رأيت مسلما يعني رأيت شخصا، والشخص اذا كانت انثى اطلاق الصيغ الخاص يعني صيغ الذكور على المؤنث بالخصوص اقول هذا غلط اصلا، لا انه خلاف الظهور غلط. هل هناك مورد استعمال في غير الشخص والقضية الخارجية بحيث تتحمل أو يتحمل الاستعمال الحامل على الجامع والجنس ومع ذلك يكون الظهور معين؟
هي دعوة في مقابل دعوة، هناك دعوة أن الذي يتبادر من حق اللفظ هو استعمال في خصوص
الظهور. شنو منشأ دعوة التبادر غير ما هو موجود في الكتب الأدبية من اختصاصها؟
التبادر ليس مختلطا
التبادر، أقول أن جيلا عن جيل هل الاستعمالات الواردة في كلام الشارع وغير الشارع هل فيها عناية؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يقاد مسلم بذمي، لا يقاد حر بعبد.
يعني
أكثر
من
أن
يقال هناك اشتراك لغوي، يعني
أنها حقيقة في مذكرة واحدة، ولا يحتمل أن يكون هناك وضع اللفظ تارة لخصوص الذكور وأخرى للأعم من الذكور والإناث. قلت وضعه لخصوص الإناث غير محتمل، قال وضعه للذكور مرة يعني على نحو وضع الحيوان حيث له وضع خاص لبعد الإنسان ووضع للجامع بين الإنسان وغير الإنسان. في المناطق يقولون كل إنسان حيوان يعني إطلاق عام، وحينما مثلا تعبيرات عرفية يا حيوان قطعا إذا خوطب أحد بأنه يا حيوان يعتبر هذا السب وشتم فيكون بمعنى ما يقابل. هل يحتمل أن ألفاظ وصيغ الذكور لها أوضاع متعددة كوضع مثل الحيوان بوقت متعدد لخصوص ما عدا الإنسان وللأعم؟ الذوق العرفي المحسوس لا يساعد على هذا.
وعلماء اللغة من 100 الذين وضعوا هذه القواعد وقالوا هناك فيها بحقة بالذكور، هذه القواعد إنما استنتجت من استقراء هذه اللغة
من هذه اللغة. وجيبوا لي موارد أنه في اللغة
هم كان يرى أنه يتبادر من هذه الألفاظ أن المستخدم في خصوص المذكر، ولذلك قال وضعت المذكر.
غاية القضية أنهم يدعون يرون التبادر، يعني هم يدعون التبادر.
اكتشاف
الحقيقة
لا يحتاج
أكثر
من أن يتبادر إلى
يتبادر. نحن أيضا أبناء اللغة. إذا أفرض أن لغوية
يتبادر من هذا اللغة معنى مشترك ومعنى تفكير في خصوصه تصبح هذه الكلمة هذه الصيغ
مشتركة. هم لا يدعون الاشتراك، إذا هم يدعون الاختصاص بالذكور. أنا أصر على هذا وبالوجدان اللغوي محسوس أنه لا يتعدد الواقع، يعني أنه لا يحتمل أن هناك أوضاع متعددة.
حتى ما وجدت الشيخ مع الحديث عن الشمول الذكر والأنثى لصيغة الجمع صيغة الجمع المذكر هذا موجود، ولكن يختلفون في النقطة. بعضهم يقول تغريبا، بعضهم يقولون في أصل الموضوع هو اشتراك الأحكام بين الذكر والأنثى في الإسلام.
قلت أنه ليس الاشتراك، تغريب تغريب عاشم يعني معناه مجاز.
هو أنقل المذاهب، بعضهم قال لا من حق اللفظ،
من حق اللفظ. إذا في الجامع قالوا من حاق اللفظ، في التثنية يقولون من حاق اللفظ، ولو المشهور ليس هذا.
لا ليس المشهور،
ليس هذا مشهور. فإذا نحن نزيد على ذلك، نقول في المفرد أيضا كذلك من حاق اللفظ، وما يحتاج إلى عناية. جامع مذکر و مؤنث به هیچ اگر در مورد مذکر به خصوصیت ذکوریت بخواد استعمال بشه، این مقتضای وضع نیست. بله استعمال هر لفظی در موارد تطبیقات استعمال حقیقیه، اما خصوصیات مورد که داخل در حقیقت استعمال نیست.
خارج به کار
دلالت بر مذکر نداره، منتها مورد خود مثل که شما آب رو در آب دریا به کار ببرید. اون غلطه، در خصوص مؤنث نه، خصوص مذکر هم نیست، جامعه. اگر گفت رئیس مسلمان یعنی مرد مسلمان، چرا؟ ولی چون قضیه خارجی است، اگر بخواد زن مسلمان باشه استعمال لفظ مذکر، اما به این معنا که اصلاً در خصوص مؤنث غلطه.
اگه فقط جامعه باشه، یعنی همچی در قضیه خارجی هست، پس ما ایدنی لازم داره که مرد بوده یه زن.
کلام اینه که در قضیه خارجیه وقتی که داره استعمال میکنه که دیگه در جامعه استعمال نمیکنه، در قضیه خارجیه من در مورد مؤنث داره استعمال میکنه، چون قضیه خارجیه که دیگه جامعه نداره، شخصیه.
مرد
بودن
مشخص
میشه. مگه مرد بوده کردیم مگه نه؟ میدونم کلام اینه که استعمال خود تعین و خارجیتش تعینه. این در مؤنث استعمال کردی، اصلا مثلا در خصوص مرئه استعمال الفاظ ذکور غلطه، اما این معناش این نیست که استعمال در جامعه محدودی داشته باشه. بلکه
شجر مرد میشه معنی جامعه به هر شجر خارجی که اطلاق بشه بگیم حیالیه چجوری موقع میشه در مثلا خارجی معنیت و اون میگه اصلا صحیح نباشه و یه برای جامعه
اون میدونم، اما این خصوص در الفاظ ذکور این قید هست و این تقیید رو داره در عموم. وعد مقید به اینه که در خصوص مؤنث استعمال نشه، مشکل نداره که لغت این قید. دیگران آمدن گفتن اصلا در مؤنث ولو به عنوان جامعه هم نباید استعمال بشه حقیقتا، ما میگیم نه، این قید رو دیم اصدار دار.
مثلا
يعني هل انا الى الذكور ليس لهم ضمائر خاصه، او شيء سبق منكم ايضا هذا الاشكال انه اكو ضمائر خاصه بالنساء واكو ضمائر جامعه، وليست هناك ضمائر تخص الذكور الا في القضيه الخارجيه. يعني في القضية الخارجية يخص هو يعني رجل، أما أنه بالنسبة إلى غير القضية الخارجية ليس هناك ضمير يدل على خصوص الرجال، بل يكون مدلوله الواقعي هو الجامع.
ما
المدلول
في التغليب؟
الحس اللغوي لا يساعد على التغليب، يعني أنه في الأبوين تغليب، لأنه الأم ليست أبا. لو أطلق على الأم قيل يا أبا، ربما كان هذا مادي أكثر من قضية أدب غلط أصلا، ولكن تغليبا لا بأس، يقال أبوان تغليبا لا بأس، بنوع من التجاوز. أما أنه نحن نحس في لا يقال مسلم بذمي، هذا المعنى أنه أطلق المسلم وأريد به حتى المرأة، لا تقاض المرأة المسلمة أيضا، هذا فيه عناية مجاز تكلف. الحس اللغوي مني لا يساعد على هذا.
إذا رأيت أبا
شامل المادر نمیشه.
عب
که عب که بر مادر کسی اطلاق نمی کنه، ما والد گفتیم آقا.
لماذا
لماذا جعلوا علامة المذكر حتى أردنا نستخدم
هذه
الألقاب المذكر تقولون نحتاج إلى هذا إشكال على يعرض
القحطان.
كثير
جداً
أكثر
من العروج باعتبار أنه بالنسبة إلى الذكور ليس هناك في قضايا تجعل بعنوان الجنس، ليس هناك خصوصية للذكور. وأما بالنسبة إلى القضايا الخارجية بما أنه أكو قضايا خاصة بالرجال، بل هو يعني رجل. وأما إذا كانت القضية مجهولة كقضية عامة، بما أنه عامة القضايا تجعل على الجنس، فحينئذ لم يجعلوا. ولكن حظ النسوان أنه جعل لهن ضمير خاص. خب تا اینجا عرض کردیم مقتضای صراحت اینه. حالا مؤكد این که المرأة مادر در موردش قصاص ثابت نیست مثل پدر، دو روایته. یکی روایت صحیحه ابی عبیده ظاهرن این روایت رو مرحوم صاحب وسائل قدس سره در باب 20 از ابواب دیات الاعضاء آورده. شیخ به اسناد یعنی حسین ابن سعید ابن محبوب ان علی ابن رواق ان ابی عبیده ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبقر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها 40 دينارا أو غرة تسلمها إلى أبي. قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال لا، لأنها قتلته. مادر قاتل فرزندشه، بارداره، با داروی سفت جنین کرد. جنین اگر در مراحل اولیه باشه فرموده دیه 40 دینار مثلا، حالا دیگه بعدم تفصیل داره دیگه، 40 دینار مقید به وقتی از موارد. ولی اگر جنین کامل فرن علیها دیتن، دیه کامل واحد تو سندم حالا هایی که تو بعد از روایات دیگه هم هست که اگر جنین بعد ورود روح باشه همون دیه 8 دینار. یه در روایات دیگه که تو همین باب و باب قبلش تفریح به این جهت شده. خب قوم و مشهور که قائلند این که قتل شخص ولو غیر بالغ موجب قصاصه. مشهور بین فقها همینه که قتل هر انسان جانداری که با شرط مسلمان بودنش موجب قصاصه، چه بالغ چه سقی، حتی الجنین بعد ولوج روح. یعنی کسی که اگر زد بچه مادری رو که تو شکم بچه 4-5 ماه کشت قصاص میشه. مشهور حتی لم نقصیه خلافون مرمای خویی مخالفه در مسئله، ولی ما اینجا طرفمون مشهوره. مشهوری که قائلن به این که تصریح دارن و حتی مخالفی من در مسئله السابقی غیر از مرحوم الکوهی غیر از آقای تبریزی، این دو بزرگوار تفسیر به خلاف دارند، ولی دیگران تصریح به همین دارند که قتل جنین بعد ورود روح موجب قصاص میگن به اصلاحات الادله. و خب اگر این گونه و مشهورم مبناشون اینه، خب علال قاعده باید در قتل عمدم قاعدن به این که اصلا یتعین قصاص. خب این روایت خلافه اونو میگه دیگه، این روایت میگه یتعین دیه. مشهور که میگن اصلا از دیتو تفقط و صلحن، اصلا جا نداشت اینجا دیه و به صلحه لا خصوصیت هم دیه، ولی این دیه میگه در قتل جنین از دیتو ولا غیر، لأنها قتلت خو لا ترف، منطور چون خودش قاتل مادر، فرض اینه که مادر قاتله، شرقت دواعا فعلقت. من این روایت رو برای این جهده کردم حیث مادر بودن، چون در برخی روایات دیگر اینه که اسقاط جنین توسط دیگران داره که باید هزار دینار بده، اسقاط جنین توسط دیگران بعد از خروج روح موضوع دیه کامل هزار دیناره. حالا اونو خودشی تو مسئله اشاره کنیم که این روایاتی که مفادش دیه دیه هزار دیناره با ادعای معروف که قتل انسان بعد از ورود روح ولو قبل از تولد موجب قصاصه، این با اونم ناسازگاره که حالا اونو بعد خواهم کرد. فعلا حالا این تیکه منظوره بود مفاد این روایت ثبوت دیه و نفی قصاصه. نه بحث اون فعلا کجا اینه که مادر اگر فرزندشو بکشه، بلیزا این روایت در خصوص مادره، مادر فرزندشو بکشه مشهور گفتن قصاص، این روایت دیگه دیه. دو مسئله بود، این دو مسئله به هم خلط نشه، این که قتل غیر بالغ موجب قصاص نیست ولو توسط اجانب، نه که مادر بکشه پدر بکشه، صبی رو ولو غریبه بکشه قصاص نمیشه، چون لا قبض لمن لا یقادمه. این یه مسئله، ولی در خصوص قتل مادر نسبت به فرزند مشهور اینه که قصاص ثابته، خلافاً به قتل پدر که پدر اگر فرزند رو بکشه قصاص نمیشه ولی مادر قصاص میشه. خب این روایت میگه مادر قصاص نمیشه مفاد، و ما در خصوص مادر روایتی که قصاص میشه نداریم. هر که در مادر قائله به ثبوت قصاص شده به عمومات استناد کرده، ولی ذات کسی نگه خب منافات نداره، یه روایت میگه مادر قصاص میشه، این روایت هم میگه مادر دیه نتیجهش تأخیر بشه. فرق این مادر این که مادر فرزند رو بکشه قصاص میشه دلیل خاصی نداریم، اصلاحاته خب اصلاحات باید دلیل باید تخصیص بکنه، در حالی که مشهور قائلن به اینکه نه مادر قصاص میشه و این روایت رو مخصص قرار ندادن، در حالی که این روایت مفادش اینه که مادر قصاص نمیشه که بلکه یتعین دیه. این روایت رو علاوه بر شیخ کلینی و صدوق هم نقل کردن، روایت شیخ سند صحیح بود، مرحوم صاحب صاحب گرواق کلینی و صدوق تمام رفع المواریث، نمیدونم حالا اون سند این دو بزرگوار هر جور هست، بالاخره این روایت روایت صحیح هست در سند شیخ، ممکنه اون دو سند هم صحیح باشه، منتها استدلال به این روایت بر این که مادر قصاص نمیشود مبتنی بر اون مذهب مشهوره که قضیه سبار رو موجب سقوط قصاص و انتفاع قصاص نمیدانند. ما این روایت رو در مقابل آقای خویی نمیتونیم علم کنیم. آقای خویی برمیگرده میگه بله مادر یا قصاص نمیشه، نه چون مادره، اگر اجنبی هم اسقاط این حمل میکرد قصاص نمیشد. و به طور در مقابل آقای خویی استدلال به این روایت نمیتونیم بکنیم. آقای خویی که میگه مطلق الصبی لا یقتص له، چه قاتلش اون باشه یا غیر اون. ولی مشهوری که مبناشون این نبود، گفتن مطلق المسلم یقتص له بالغا صبیا بل جنینا. این روایت در مقابل مشهور قابل استناد. مادر رو که ایشون متعرض ما پیدان شما پیدا کرد، ایشون در مادر قائل به چی بود؟ من که پیدا نکردم. اما آقای خویی روایت دومی که باز در قبال مشهور قابل استناد، باز در مقابل آقای خویی نمیشه به اون روایت استناد کرد، ولی در قبال مشهور روایت محمد ابن قیسه. من تا حالا اون سند مشتمل بر محمد ابن اسلم شو داشتم که میخواستم بگم سندی گیر داره. آقای اسکندری گفتن سند مرحوم صدوق که غیر از این سند مشتمل بر محمد ابن اسلم سند صحیحه، که دیگه اون روایت سند کلیلی دیگه اون سند معتبره و روایت میشه صحیحه و این روایت در مقابل مشهور قابل استناده. در روایت محمد ابن اسلم، در روایت محمد ابن قیس این گونه آمده که مادری طفلی رو از زنا آورده، منتها سب کرد تا این طفل متولد شد و بعد از تولد فرزند خودش رو کشت. حضرت به حسب این روایت در دو شق سوال حکم فرمودن به این که مادر رو باید تازیانه زد، فقط تازیانه لقتلها ولدها. دو شقش اینه که اگر زانی محسنه، یعنی زن شوهردار بود، ولد از زنا، اول فقط تازیانه به خاطر قتل فرزندش میزنن، بعدم حالا سنگسارش میکنن یا میکشنش به کیفیت دیگر. و اگر زانی غیر محصنه دیگه فقط 100 شلاق به خاطر قتل ولد. بله؟ بله، حالا اون قضیه زنام اون حدشه. روایت اینه سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرن فقال تجلد مئة جلده لقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة. قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت تا آخر که بعد از وضع هم قتلت ولدها، قال تجلد مئتا لأنها زنت و تجلد مئتا لأنها قتلت ولدها. استدلال به این روایت مبتنی بر اینه که در مقابل مشهور هم بخواییم این روایت استناد بکنیم، مبتنی بر اینه که قتل ولد زنا هم موجب قصاص باشه. چون این بحث قبلا گذشت، شاید معروف بین فقها این بود که قتل ولد زنا موجب قصاص نیست، مسئله خلافی بود به خاطر این که مسلمانه و فرقی نیست در ثبوت قصاص بین این که نه از اون بر چون نسب منتفیه، چون ملحق به کافر که نبود، چون باباش که کافر نیست، چون موجبی برای انتصابش نیست. بعد از آنی که نسب در مورد زنا مثلا منقطعه که انه یکی از وجوه این بود مطرح شده بود، ولی این گفته میشد که خب بلد زنا بعد بالغ شده دیگه، وقتی بالغ شده دیگه اسلامش تبعی نیست دیگه، مسلمانیه. به هر حال این روایت مفادش اینه که این مادر فرزندی که از زنا متولد شده اگر بکشه قصاص نمیشه. استدلال به این روایت برای اینکه مادر در حقش قصاص ثابت نیست موقوف بر دو امره. یک، اینکه ولد و زنا قتلش موجب قصاص باشه. دوم، اینکه صبی هم قتلش موجب قصاص باشه. این دو اگر به هم ضمیم فرض شد نتیجهش این میشه که پس بنابراین مادر باید اینجا قصاص میشد طبق مسلک معروف، چون مادر بچه نابالغی رو کشته، جنین هم نیست بعد از تولد کشته، مادر ولدی رو کشته، یعنی مادر یک انسان متولدی رو کشته، منطقه انسان مولود از زنا، و فرض اینه که نابالغ، هم ولد زناست هم نابالغ. خب اگر ما گفتیم که مشهور اینه که قتل نابالغ موجب قصاصه، این معروف دیگه، تا جایی که گفتیم خلافی از دلیل اسکافی نقل نشده، قتل نابالغ موجب قصاصه. از اون طرف ولد الزنا هم وقتش موجب قصاصه که جمعی تصریح به این جهت دارن، من هم مرموم های خویی. خب نتیجه اینه که طبق این دو فرض، یعنی طبق این دو مبنا، نتیجهش این میشه که مادر اگر فرزندش رو کشت نباید قصاص بشه دیگه، یعنی طبق قاعده باید در مورد مشهور بودن قصاص بشه. این روایت دیگه قصاص نمیشه، این روایت داره که صد تا زیانه. ولی این روایت رو ما چرا گذاشتیم استدلال دوم؟ چون در اون روایت اولی یک مبنا رو فقط باید در نظر میگرفتیم، اون مبنا این که قتل غیر بالغ موجب قصاص هست، مشهور گفتن دیگه. در این روایت باید دو مبنا ضمیمه بشه، قتل نابالغ موجب قصاصه و قتل ولد زنا هم موجب قصاصه. با این دو مبنا نتیجه اینه که مادر در اینجا باید قصاص میشد، در حالی که روایت میگه که تجلد نعتن ولا یقتص منها.
یه
مطلب کرده بود اینجا دیگه دیه مطلب نگه سبتازیان هست دیگه، معنی حالا اون که دیه هم ثابت بشه اون بحث دیگر، اون یه مسئله دیگه است. ولی این روایت مفادش اینه که سبتازیانه و قوتشه، کشته نمیشه قصافا. تعذیر
داده مایدمون
هم زیره دیگه، تعذیر مقدر دیگه، چون تعذیر باید زیر 75 تازیانه باشه، اینو اسمشو بذارید اصلا هست، چون آخه تعذیر میگن باید دون ادنى الحدود باشه، ادنى الحدود 75 تازیانت ظاهرا دیگه، از نه باید 74 تا، باید از 74 تا تجاوز نکنه دیگه، محبل به نظر حاکم. این روایت حد مقدری رو قرار داده با اون 7 تازیانه،
روایت
معید
عدم حدود دیگه هم میشه دیگه، اونا این طرف هم میگوزن
نه
حدود دیگه هم واجب نیست برای مادر،
نه حده دیه
بساز که نیست، یه چی دیه هم نیست، دیه از ما استحباب یه چی دیه هم نیست.
حالا دیه اینجا ممکنه دیه هم نفت یه به اطلاق بخواد نفت بکنه، ممکنه از دیه رو بگه مطلقه، چون لا یه حبدم امره این مسلمین حد را منطقه، چیزی که هست مادر ارث میبره، پدر ارث میبره، چون زانی هم و الولد و لغیتن لا یرث ولا یورث. حالا اگرم بوده اطلاقش مقید میشه در اون جهت، ولی غرض ما اینه فعلا بحث ما بحث دیهش نیست.
نه این بحث دیهش نیست،
چرا دیگه؟ میگه ستازیانه میزنن یعنی قصاص نمیشه دیگه. لقتلها ها ولده ها ستازیانه. اگر برای کدوم مورد ما داریم که اگر حلال زاده رو طرف بکشه قصاص بشه دیگه ستازیانه نداره دیگه. این ولد زنا اشرف از ولد رشته میشه که قتلش علاوه بر قصاص ستازیانه. ما در شریعت هیچ همچین چیزی دیگه
اصلا ما از کسب تکلیف داره میکنه دیگه. میگه بالاخره چیکار کنیم با این مادر؟
گفته ستازیانه یعنی قصاص نیست دیگه. عقوبتش قتل ولد همین ستازیانه رو داره. و نزا این روایت منتعب کردم دلالت این روایت در قبال مشهوری که قائلنده که مادر قصاص میشه مبتنی بر اینه که اون دو نکته رو در نظر بگیریم. اولا قتل نابالغ موجب قصاص باشه و ثانیا قتل ولد زنا هم موجب قصاص باشه. با این دو مبنا علی قاعده باید در این مورد مادر قصاص میشد در حالی که روایت نفی قصاص و متضمنه و حکم به تازیانه. نمیتونیم ما به روایت استدلال کنیم ولی کلام اینو ما از کردیم در قبال دیگران. دیگران که گفتن این روایت رد اونها خواهد بود. اونها دیگه نباید بگن مادر قصاص میشود چون این روایت روایت خاصه دیگه مادر قصاص نمیشود و اونها دلیلشون بر این که مادر قصاص میشود نقص خاص نبود اصلاحات بود. اصلاحات تغییر برداره ظاهرا اینجور باشه. حالا در حد این که سبی یقتل قتل سبی موجب قصاص شاید نباشه اما تو ذهنم محقق در شرایع دیگران فتوای معروف همینه یقتل و ولد و رشته به ولد زنیه. این در کلمات دیگران این اصلا عنوان مکرر آمده. خب نتیجه بحث ها اینجا این شد ما گفتیم مقتضای صناعت در حقیقت به حسب دلالت همون نفس حاکم که لا یقاد و والدون به ولده با تربیبی شده است مقتضای قاعده عدم قصاص عم مثل عدم قصاص عده و اجماعی تعبدی در مسئله محسوس نیست چون همه استدلال کردن به اطلاقات و دیگه اجماع تعبدی اگر شکل نگرفت مقتضای صناعتیه و لذا حتما نباید فتوای به قصاص داد. مقتضای قاعده خیلی اگر آقایی بکنیم اینه که بگیم احتیاطی که نه احتیاطه یعنی اصلا لایت روز و در حقیقت احتیاط که مساوی با عدم جوازه قصاص خواهند بود. الحمدلله رب العالمین.